اینکه شما حالا باید بگردیم ما به ازای هر کدوم پیدا کنیم، که انصافا وقتی هم کار کردم موفق بود به دلیل خوب استادی که ایشون داشتن، سالیان درازی که زحمت کشیده بودن. منظورم اینه که دو تا زبان مختلف داریم و دو تا جنس مختلف. هرگز هم نمیشه گفت آیا این فیلم، این نمایش رادیویی، این نمایش صحنه یا این تئاتر از اون رمان بهتر بوده یا بدتر بوده یا اینجوری نیست. شاید دو تا زبانه. در منظورم شرط اول اینه که استادانه ترجمه شده باشه از زبان این رسانه به آن رسانه. خب آقای امینی، در ادامه همون بحث اون اقتباستون و بحث اقتباسی داشتید، دوست داریم بشنویم، چون قرار ما شد این برنامه همطور که شنوندگان ما بدونه که این قرار ما با آقای امینی که بسیار زمینه نظری محکم و قوی و خوبی دارن و بسیار شیرین صحبت میکنن، ما قرارمون بر این شد که تو این یکی برنامه بیشتر ما به جنبه‌های کاربردی تر ارتباط ادبیات با اقتباس‌های نمایشی بپردازیم. خب ادامه بدید از اون بحث پروست و پینترتون لاغر. اگه تمام نشده
لطف دارید به بنده. عرضی که داشتم میگفتم در واقع گفتگوی بین متون بود، گفتگوی ما با یک نویسنده و با یک متن دیگه. خب ما با متون به گفتگو میشینیم آقای آل محمود و چیزهایی رو درک میکنیم، ما فهم خودمون رو به قول هایدگر به میدان میآوریم در برابر فهم متن و یک جهانی رو شکل میدیم. از این گفتگویی که بین من نویسنده و این کتاب، این رمان اتفاق میفته، یک چیز دیگری خلق میشه که میشه یک اثر نمایشی که بیرون میاد. خب طبیعی است که این گفتگو ممکنه به شکل‌های متفاوتی، ممکنه شیفتگی من نویسنده انقدر به اون اثر زیاد باشه که شباهت‌های بیشماری رو ببینیم، یعنی در واقع ادای دین به اون اثر باشه. مثل این میمونه که من در واقع با حضرت عالی گفتگو میکنم و اینقدر شیفته کلام شما میشم که ماحصل گفتگو بیشترینه کلام شماست، یعنی به سمت اون حرکت بکنه. خب مثل اتفاقی که در مورد پدرخوانده مثلا پوزو افتاد برای چیز، برای فیلم کاپولا، یه موقعی متفاوته، خیلی یه موقعی ماحصل این گفتگو اینقدر دیالکتیکیه و طرفین مختلف اینقدر حرف زدن که اگه من در نهایت متنمو بذارم جلو شما و بگم که این نمایشنامه رو با ایده‌ای که مثلا فرض بکنید از چه میدونم مقامات ژندپیل چیز دریافت کردم، در ساحات مثلا احمد جام نامقی مثلا دریافت کردم، در ساحات شطیات او دریافت کردم، شما ممکنه بگید اصلا امکان نداره، از کجا این اومده، چه اتفاقی افتاده، اصلا یه چیز دیگه است. مثلا چند روز پیش من باز این نقطه عطفه رو حالا مثال بزنم، یک در واقع کتابی داره ماتسوباشو، هایکو سورای مهم ژاپنی، یک کتابی داره که درباره زندگی خودشه، در واقع روزمره های خودش، و تو اون کتاب شما میبینید خب زیست اون آدم چقدر عجیب غریب بوده. مثلا برای دیدن ماه نو در مثلا اوزاکا مثلا باید حتما برن، یا در مثلا میبینید 1000 کیلومتر رو طی کرده برای اینکه ماه تازه رو در پاییز، اول پاییز مثلا در فلان منطقه ببینه. خب این برای من یه جرقه بود که چقدر بامزه یه نمایشی بنویسم، یه تئاتری بنویسم، یک نمایشنامه‌ای که یه آدمی توش باشه که این شکلی باشه، یعنی آدمی همشه. که مثلا برای دیدن اولین باران پاییزی تهران مثلا اومده که باید برسه میدون حسن آباد تا مثلا در اولین باران پاییزی تهران باشه. رو ببینه مثلا. خب این چقدر جالب میتونه باشه. یا مثلا این نقطه عطفایی که عرض میکنم، من یادم نمیره اسماعیل فصیح خدا بیامرز یه تعریفی از تهرون و شمرون داره، یعنی خونه طرف تو تجریشه،
آره،
بعد هی میاد تهرون، یعنی هی میگه من میرم تهرون، هی یه پیکانی هم داره از تو این جاده قدیم که حالا خیابان دکتر شریعتیه، از اون بالا میاد پایین. باور کنید آقای محمود زمستونی نیست، من تو خیابون دکتر شریعتی از بالا به پایین یا پایین بالا به بالا برم با ماشین، یاد این تصویر رمان اسماعیل فصیح نیفتم.
یعنی
تا زمستون میشه اصلا، تو خصوصا ظهر که زمستون های تهرون دید ظهرش گرم، آفتاب هست ولی زمین سرمایی هم وجود داره، یه حال عجیب غریبی داره، این ارتباط برقرار میشه. حالا ناگهان تو ذهن من نویسنده یه جرقه میزنه که آقا من بیام اینو بنویسم، این بشه یه چیزی. اتفاقا کتاب جدیدی هم از آقای محمود کیانوش چاپ شده اخیراً، الان گفتم اینو بنویسم یادم اون افتادم، خاطرات ایشون از فضای روشن فکریه. عنوان کتاب خیلی درخشانه، بنچین اینها رو بنویس آقا. این اسم عنوان کتاب اینه که میگه من این خاطرات تازه در اومده کتاب، میگه این خاطرات روشن فکری رو از افراد و اینا به هر کی میگفتم، هر کی میشنید میگفت بردار اینا رو بنویس آقا، اینم شد برد اینا رو بنویس آقا، اینا رو همه رو نوشتم براتون. عنوان خیلی عنوان درخشانیه. آقای استاد زرگر نازنینه اونجاشون خالی که کتاب رو من معرفی کردن. عرض به حضورتون که مقصودم به اینه، مقصودم به این گفتگوی ما با متن هاست که در لایه‌های بسیار پنهان ممکنه اتفاق بیفته. از یه طرف هم نمایش رادیویی به علتی که عرض کردم نزدیکترین مدیوم به رمانه، به علت اینکه در یک آیین خالص فردی شده اتفاق میفته.
بله،
یعنی
بله.
نمایش رادیویی از یک طرف خیال، امکان تخیل، چون رخداد را شما نمیبینید، زمان نمایش رادیویی به این اعتبار چون رخداد رو نمیبینید به زمان ماضی رمان نزدیکتر میشه تا بله. زمان حال تئاتر
چون میبینی در ذهن خودت دوباره،
چون در ذهن میسازین
یه بار دوباره اونو به زبان در واقع به زمان گذشته تعبیرش تعریفش میکنی برای خودت،
توی ذهن وجود،
یعنی به صورت زمان حال نمایش داده میشه، میشنویم و تو ذهنمون با زمان مازی بازسازیش میکنه.
البته که
ما با زمان مازی عوض میخوام به این دلیلی که ما نمادها اینو بخواد توضیح برای مخاطب بدیم که خیلی گنگ براش نمونه، به این دلیلی که وقتی من مثلا شما به من یک دوستا رو در نمایش رادیویی برای من القا میکنی، صداهای قالب رو برای من منتقل میکنی، تمام یه روستا رو با جزئیات و ریزکاریاش برای من نمایش نمیدی، شما صداهای قالبی رو برای من ایجاد میکنی که این صداها بر ادراک حسی من و ادراک‌های حسی دیگه غیر از ادراک شنیداری من تأثیر میذاره. من تو ذهن خودم میام اون روستایی رو که میشناسم و دیدم و قبلا دیدم تصویر میکنم. آدم هم همینجورن، به هم داری خیلی هم میگن که آدم های نمایش رادیویی بیشتر از این که شخصیت باشن یه انگاری یه کدای امپرسیونیستی هن، یعنی کدای امپرسیونیستی، قلمای محکمی که مثلا میذاشتن و رنگهای خوابی که میذاشتن، بگه ما این رنگهای خامو باید توی رادیو کنار هم بذاریم و این امپرسیونی که در درون ذهن مخاطب ایجاد میکنیم اون حتی بازی زمان رو دگرگون میکنه، یعنی بازی زمان، زمان حال میشنویم، زمان گذشته تعریف و تفسیر
میکنه. یه نکته بسیار مهمی که توی اینجا هست که شما هم اشاره فرمودید، مسئله پیشینی بودن محل وقوع و مکانه. ببینید رمان از جنس ماده نیست، یعنی رمان، حالا اگه بخوایم به زبان کمی فلسفی تر بگیم، رمان الزاماً محسوس نیست. درسته که خوانده می شود، دیده می شود، ولی شما وقتی میگید جنگ و صلح، ناظر به کلمات جنگ و صلح نیستید، ناظر به مفهوم
و اون مفهوم ویژه‌ای که
اون که در اون رمان. خب حالا وقتی ما با تئاتر مواجهیم، محسوس به این معنا که وقتی داریم میبینیم اون آدم وجود داره،
همینطوره.
این وجوه مادی اینجا است. وقتی با سینما مواجهید، قاب که باز میشه یک مکان رو میبینید، در به سالن تئاتر وارد میشید یک مکان رو میبینید، یعنی قبل از اینکه اون اگه شما وارد، فرض کنید شما وارد یه سالن تئاتر بشوید، یه ست صحنه‌ای هم چیده باشن و یه دکوری هم داشته باشه، بشینید یه نیم ساعتی بشینید، نه کسی بیاد، نه کسی بره، نه اتفاقی بیفته و بعد بگن آقا تئاتر تموم شد برو بیرون. طبیعیه در مواجهه میگی آقا من تئاتر ندیدم. حالا غیر از اون کاری که ظاهرا آیه سال علا توی کارگاه نمایش یه دفعه
صندلی آورده بودن،
آره یه کار اینجوری کرده بودن دیگه، ولی اون کار آوانگارد رو بذاریم کنار. در حالت عرفی مخاطب وقتی که با تئاتر مواجه میشه، توقع داره مکانو که میبینه یه اتفاقی در مکان بیفته. یعنی چی؟ عرضم به کجاست؟ تئاتر مکان رو نمیبینه جزء تئاتر، لحظه واقعه رو میبینه. زمان حال که داریم میگیم اون وقوع واقعه در اون مکانه که جلوی چشم شما داره واقعا اتفاق میفته. حالا درسته که شما در تئاتر مطمئنی که او کشته نمیشود، حملت در نهایت کشته نمیشود، اینو ما مطمئنیم چون بازیگر زنده است، بعدش بلند میشه رورانس تعظیم میکنه فلان اینا، ولی در نهایت درسته این ریپرزنتیشنه، یعنی نوعی بازنماییه، اما در نهایت قائل به اینیم که رفتار در اون لحظه تقلید شد، خود رفتار اونجا اتفاق افتاد. حالا این یک بحث جداییه. در سینما هم به همین اعتبار، باز مثلا شما فیلم پنج عباس کیارستمی رو ببینید، یه سری صحنه طبیعیه، آره، پنج تا صحنه طبیعیه،
میاد،
آره، تنها جایش که خیلی هم حرکت داره، حالا غیر از اون قوکا و اینا، آره، خدا رحمت کنه استاد کیارستمی رو، تنها جایش که خیلی حرکت داره اونجایی که کنار دریا،
آره، میاد و میرن،
آره، یه سری پرنده از این ور میرن،
از این همه از یک طرف کادر به طرف دیگه، بعد با میستیم در
خب طبیعیه
دوباره برگشت اینا رو،
توقع عام از سینما اون نیست، میگه من اگر یک مکان رو ببینم، من یه واقعی هم درش اتفاق. حالا پس ما به عنوان مخاطب در سینما و تئاتر بدون با مکان مواجهیم، اما رمان رو باز میکنی، شروع رمان در اولین چیز میگه که خانواده های خوشبخت همه شبیه همند، اما خانواده های بدبخت هر کدام بدبختی مخصوص به خود را دارن. این اولین جملات رمان آنا کارنینا تولستوی. اینو میخونی، شروع شد، در آغاز کلمه بود، این با کلمه شروع شد، اصلا رفتیم وارد رمانه شد.
بله.
تو نمایش رادیویی هم همینه، مکانی پیشتر وجود نداره آیال محمود، یعنی خلق از عدمه، انگار که بلا تشبیه خلق از عدمه، انگار که ما نشستیم مثل پلنگ صورتی، چجوری اون بیگ بنگ اولش اتفاق بله، میفتاد تو تیتراژ، با اولین آمبیانس، اولین صدا، جهان در حال شکل گیریست برای ما، ما اون جهان نمایشی رو حدس میزنیم. چون این فرایند خلق اینجا به این شکل اتفاق میفته، اختلافی بنیادی میان نمایش رادیویی و تلویزیون و سینما و تئاتر وجود
داره. در نمایش رادیویی، نمایش رادیو تنها شکلی از نمایشه که هیچ پرده‌ای در اون کنار نمیره و بالا و هیچ مثل سینمایش پرده بالا نمیره.
بله.
که ما وارد این صحنه بشیم. شما به قول شما از لحظه‌ای که نمایش رادیو شروع میکنه خودشو شروع میکنه.
دقیقاً.
و این خب اینا با شاید خیلی شبیه رمان باشه، نه؟
دقیقاً همین رو میخوام عرض کنم. اتفاقاً چون خیلی به رمان نزدیک میشه و به ادبیات نزدیک میشه، بعضن اتفاق میفته نمایش رادیویی به علت این پسر عمویی نزدیکش به عالم ادبیات داستانی از حیثیت یک اثر هنری مستقل تهی شده. یعنی
بله،
از نگاه عام یه اثر تئاتری، یک
اثر
هنری
تصور متصالیان درازم همین جوری، یعنی شما همچنان میبینید اسمایی که ما یادمون میاد، قصه شب، داستان بعد از نیمروزی، نمیدونم قصه آدینه،
آره،
اسمایی که ما برای نمایش رادیو هم انتخاب میکنیم و برنامه‌های نمایش رادیو اومد به قصه، آره، و داستان و داستان ارتباط داشت.
بله. یعنی انگار نویسنده نمایش رادیویی اون ارج و قرب هنری که نویسنده تئاتر یا نویسنده سینما خواهد داشت و با خودش حتی به عنوان یه سوژه متصور نمیشه، یعنی خودش احساس سوبژکتیو این شکلی از خودش نداره. فکر میکنه خب من یه داستانو مینویسم،
صحیح، ولی
یه جایی بین رمان و تئاتر وای میستم، در حالی که نمایش رادیویی خود به خود یک مدیوم مستقله. ما فراموش نکنیم در دورانهای قدیمی تر که رادیو منبع اصلی تری برای دریافت اخبار اینها بود، خب ما نمایش اون نمایش رادیویی معروف پایان جهان یا جنگ دنیاهای اورسون ولز،
بله،
اون جهان، یا اصلا نمایش های رادیویی داریم که به شدت برای مردم باورپذیر بودن. همین امروز هم در خیلی جاها نمایش رادیویی که در هند تولید میشه، حتی توی اینترنت گوش بدیم، میبینیم با آثار صوتی خاصی طرفیم.
این
دقت بفرمایید، نه فقط از جنس تکنیک، یعنی این دیگه فقط تکنولوژی نیست، این یه اثر هنری مستقله، یه جهان متفاوتی رو داره عرضه میکنه و اصلا کاملا این استقلال هنریش اهمیت داره. شما حالا مثال جانی دالر رو که زدید، جانی دالر، خب میدونیم جانی دالر یه سریالی بود که در بی بی سی موقع پخش میشد، تا یه تعدادیش مال بی بی سی بود، بقیه‌اش همینجا نوشته
شده بود،
بله، نوشتن خودمون، یعنی اصلا ترجمه نبود.
بله.
یه موقعی، بله، اون وقتی که میومد همین آقای کیانوش بود، نمیدونم کسی دیگری بود، خانم فرخزاد بود، توران فرخزاد، اینا بودن ترجمه میکردن دیگه، یعنی
بله، ولی از دورای بعد دیگه نوشته میشد، یعنی خود آقای
خدا چیز مینوشتش، یعنی اصلا متفاوت شده بود و تبدیل به یک نمایش متفاوت شد، تبدیل به یک اثر هنری شد. واقعیت اینه که ما وقتی که با نسبت میان ادبیات و نمایش رادیویی رو خصوصا باش مواجه میشیم، نباید فراموش کنیم که نسبت میان دو گونه هنر رو داریم بررسی میکنیم، نه نسبت میان ادبیات و راهی ساده تر برای شنیدن ادبیات. دقت بفرمایید، این خیلی آسیب بزرگیه.
بله،
وقتی میگیم اقتباس کنیم، بلافاصله به ذهنمون میاد که آره، خب این رمانه مفصله، ما میخوایم بکنیمش 7 قسمت نیم ساعته که بچه‌ها راحت‌تر گوش بدن. خب من واقعا این سوال بنیادین منه که اگه قرار بود بینوایان تو 5 تا نیم ساعت نوشته بشه
که
آقای ویکتور هوگو که خودش مثلا ذره پوشیش کمتر از ما نبود یا مثلا چیز نبود که خودش این کارو میکرد.
آقا این بلا برای من، این بلا بر سر من اومد. به من سفارش دادن شاید دهه 70 به من سفارش دادن که اتاق شماره 6 چخوف رو تنظیم کنم. بعد پیش خودم میگفتم خب ما دراماتیست تر از چخوف نمیشناسیم، اگه قرار بود این کار رو تبدیل بکنه به درام
خودش
خب چخوف خیلی نسبت دانشجوی جوونی مثل من ارجح بوده. ولی حالا من باید بشیرم این هر چقدر میگفتیم که آقا این کار نباید نمایشه بشه چون حتما چخوف تاثیر
داره. منتها
خب به دلیل مفهوم به اصطلاح اون استفاده که اون موقع دوست داشتن از اون کار بکنن کار انجام شد. البته خدا رو شکر کار خوبی هم در اومد.
ولی اصلا ببینید آقای
ولی منظوری که اصلا اینا دو تا کار متفاوته و دو تا
اینم ببینید اینم اشتباه برداشت نشه، مقصودمون این نیستش که وقتی یه چیزی نوشته شد دیگه نباید
آره.
نه باید اثر هنری جدیدی خلق کنی.
همونطور.
یعنی شیوه بیانی فردوسی در شاهنامه شیوه بیانی است که بهترین، من اینو واقعا حالا تو حوزه بحث اگر بعدها فرصت شد تو حوزه بحث فرماسیون های ادبی فارسی اگر صحبت میکنیم من به شدت بر این تاکید دارم ما شیوه های بیانی که ما در ادب فارسی داریم شیوه های یکی هست.
بله حالا ما انشالله تو چون یه بخش بعدی میخواستم همین صحبت کنم چون اتفاقا یه جایی ما توی این نمایش رادیویی جای خیلی خالی مونده از آثار کلاسیک خود ما. بله. یعنی همونطوری که ما از ادبیات شاید دنیا خیلی سعی کردیم، آقا تو چند سال آخری خیلی سعی شد که به نوعی انگاری که مثلا اگر ما رفتیم طرف رمان خارجی کار خیلی بدی کردیم، گناهی مرتکب شدیم، اینجوری نیست. همونطور که تو تلویزیون ما، سینمای ما همچنان داریم فیلم خارجی میاریم میبینیم و تلویزیون ما فیلم خارجی میاره پخش میکنه، پس میشه یه مفهومی رو از کسی دیگه به زبان دیگه کشور دیگه نوشته رو آورد و استفاده کرد، هیچ گناهی هم نیست، گناهی هم مرتکب نمیشیم اگر انجامش بدیم. اگر ما درست بینا نقد بزنیم خیلی گنجینه بزرگ در اختیار ماست. همونطور که در ادبیات خودمون هم مثلا من بذارید این بخش نمایشی برنامه رو بشتیم برگردیم چون میخوایم در مورد حتی اون بخش ادبیات داستانی نوع قصه‌گویی خودمون و ارتباطش با نمایش هم صحبت کنیم. بخشی از نمایش رادیوی تاوان نوشته خود من جان شاه آل محمود آماده کردن دوستانمون، اونو بشتیم برگردیم به بحثمون.
ازتون تعجب میکنم آقا جون، گذاشتین اون دیوونه همینجوری راشو بگیره بره؟
فکر میکنی آدم نباس از خطای دیگر اون بگذره؟
اون لیاقت بخشش نداره بابا جون.
درسته اون لیاقت بخشش نداره، اما من سزاوار این هستم راحت بشم. بیا اینجا دخترم بیا.
بابا جون نمیدونم این مدت چی کشیدم.
میدونم دخترم میدونم، خیلی بهت سخت گرفتم، باعث آزارت شدم.
نه شما باید منو ببخشین که جوونی کردم.
بفرمایید زودی ما رو فروخ. خیلی ممنون سمی خانم که از ازدواج با بنده پشیمون شدید.
نه آقا مجید، جوونی کردم چون نخواستم غرور خودم رو بشکنم آقا جون رو راضی کنم، فقط میخواستم به زور حرفم رو به کرسی بشونم. یادم نمیره که گفتن باشه من قبول میکنم که ازدواج کنیم، اما عوضش دیگه دختر من نباش.
من اشتباه کردم، منم غرور کاذب داشتم اما بی معرفت. تو هم قبول کردی و رفتی.
غلط کردم بابا جون، غلط کردم. من مجید رو دوست داشتم اما جای شما هم توی قلب من محفوظ بود.
میدونم این از غرور بی جای من بود که فکر میکردم توی یه قلب فقط یه محبت باید جا بشه و بس.
منو میبخشی آقا جون؟
معلومه، در عوض تو هم باز منو حلال کنی.
حلال زندگیتون.
و تو جمون قدر این جواهر رو میدونی؟
من در عمل بهش ثابت کردم چقدر برام ارزش داره.
خدا رو شکر. خب خارج چطوره؟
مجید درس میخونه، بعد از رام کار میکنه.
پس دختر ما اونجا حسابی قربت رو میفهم.
نه خیلی منم درس میخونم.
راستی؟ مبارک انشالله.
آقا جون چون سیاهه ناجوون مردی کردم.
بسه ساید،
هر کاری دلتون خواست با من بکنین حق داری.
هرچی بود گذشت،
فقط ازتون میخوام منو ببخشید.
گفتم که هرچی بود گذشت، مهم اینه که واقعا فهمیده باشی چی کار کردی.
بذارین پاتونو ببوسم.
سرت بالا باشه ساید.
هر کاری بگین میکنم که منو ببخشین آقا جون. فقط تو رو خدا توی چشم نگاه کنید، به من نگاه کنید. درسته که منم نمیتونم توی چشماتون نگاه کنم، اما وقتی اینجوری از من روی بر میگردونی میخوام زمین دهن باز کنم و منو ببله.
یه کارایی هر چه قدم که دلت بخواد انجامشون بدی سختم. خوش انصاف میدونی چقدر تو آسایشگاه خفت و خاری دیدم.
بیشتر از این شرمندم نکنید آقا جون. نمیدونم چی شد، انگار شیطان توی جلدم رفته بود. چشم که به پول افتاد انگار که هی تشنه بود، تشنه تر میشدم. دست خودم نبود، میخواستم همه چی رو به دست بیارم، مثل سوزنی که آهن روباش کرده باشن، فقط به فکر جذب کردن پول و پول و پول بودم، غافل از این که خودم پشت اون همه پولی که جذب کردم دارم خفه میشم، گم میشم، از بین میرم.
خدا همه رنده هاشو قبل این که دیر بشه سر عقل بیاره. خیلی خوب، میگی چشات باز شده، پس نشون بده که میبینی و تشخیص میدی. اینام به گفتن نیست، در عمل نشون بده.
چشم خودتون، چشم. همین فردا هرچی به من دادین بهتون برمیگردونم، خودتون هر جور صلاح دونستین به هر کس خواستین بدین.
نه، پس هنوز چشمت باز نشده. من کی گفتم چشم دنبال پول و ثروته؟ چیزی که بخشیدم بخشیدم و رفته.
پس من باید چی کار کنم آقا جون؟
نمیدونم، فقط نشون بده مال و منال از آدمیتت کم نمی کنم.
خودتون میدونید که من خیلی آدم باهوشی نیستم. کاش رو گرست میگفتین چه کار باید بکنم.
میفهمی، اگه واقعا درس گرفته باشی خودت میفهمی، اگرم نه که همه دنیا تو گوشت بخونن، فردا که شرمندگی حالا یادت رفت همش باد هوا میشه.
خب اجازه میدیم بریم؟
اجازه مام دست شما.
بریم بابا جون، هوا سرده، اذیت میشی.
بریم بابا جون، بریم.
همچنان شنونده برنامه ارغنون از رادیو نمایش هستید با بحث اقتباس از ادبیات در نمایش و به ویژه نمایش رادیویی. آقای فرهاد امینی، مدرس و هنرمند، مدرس نمایش و تئاتر و همینطور نویسنده و نمایشنامه نویس، در خدمتشون بودیم. چقدر هم اونقدر سریع وقت گذشت که
در
شیرینی کلام شما که ما متوجه نشد داریم به لحظه‌های پایانی میرسیم. آقای امینی، اشاره کردیم از این که یه ویژگی‌هایی یا شاید همون چیزی که شما به نقطه عطف اشاره کردی، یه نقطه عطفی وجود داره که یه اثر هنری رو توی ذهن ما، حالا شاید نه به بحث تئوریک یا تجزیه و تحلیل علمی، بلکه با حس ما و ذوق ما تو ذهن ما نگه می‌داره. از هر چیزی شاید یه لحظهش یه نقطه، یه توی اقتباس همیشه و تاکید فرمودید که توی اقتباس اگر بتونیم برسیم به اون نقطه موفق بودیم. این اقتباس حالا ما در بیشتر به رمان و داستان داشتیم فکر میکردیم، من چون تجربه این اواخر داشتم بیخوردیم ناکام بود، اونم استفاده از ادبیات کلاسیک خود ما بود، برام بخصوص تو بخش نوشتن خیلی وسوسه انگیزه که چطور من وارد این دنیا شم که نه اصالت و ارزش های اون کار مبدع رو از دست بدم و نه این کار من صرفا بشه یک کپی کاری و کار دست دوم.
ببینید جناب آقای محمود، شخصا به ذهن من میرسه که یه اتفاق بدی که معمولا میفته اینه که ما اثر رو خرابش میکنیم به واسطه اینکه نشرش بدیم. این خیلی بده. اگه بنا به این باشد که فلان حکایت، مثلا جوامع الحکایات، فلان حکایت تذکرة الاولیا، فلان حکایت سیاست نامه، این مستقیما این حکایت بیان بشه که خب خدا نگه داره آقای بهروز رضوی و سایر گویندگان درخشان میخونن و خدا شاهده من خودم بعضی وقتا توی تلویزیون آقای رضوی مثلا یه موقعی تذکرة الاولیا میخوندن گله گله عشق میریزم مثلا از شنیدن صدای ایشون و خوانش بی‌نظیری که دارن و فوق العاده است. خب این اثر کار خودشو کرده، فرماسیونش هم یک کس آقای محمود، یعنی چی؟ خصوصا با ادب فارسی که ما مواجهیم، زیبایی شناسی فرمیک پسا در واقع اون مفهوم قدسی که در اون حکمتی که در اون وجود داره، خب این ادبیات وقتی میگیم حکمت چیزی نباید باشه که مخاطب، بس که ما این کار اشتباه رو کردیم مخاطب بلد. فرار میکنه تا میگه حکمت، میگه او میخواد نصیحت کنه در میره. نه مسئله نصیحت کردن نیست. ببینید خیلی ساده این که میگیم حکمت در پیچیدگی ها خودشو نشون میده دیگه. فردوسی میگه به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خب دکارت میگه محسوس و معقول، دکارت میگه انسان، اینجا جان و خرده، دوئیت جهان، دو مرز جهان جان و خرده، یک طرف جان میسته و یک طرف خرد میسته، از این دوتا همون ورتر نداریم، کل جهان در میان این دوتاست. خب این حکمت به سادگی خود حکمته و این خودشو نشون میده در این فضای حکمی. این الزاماً تعلیمی به این معنی که فرار بکنیم از دستش نیست، وجوه فرهنگی رو، بهترین های فرهنگی رو نشون میده. یه اشتباهی که ما میکنیم معمولا اینه که میایم سراغ این متن ها، میگیم اینا رو جدیدشون کنیم. بابا قرار نیست که این متن و این داست، ببین مقصودم به این آیال محمود که
بله.
فرماسیون بیانی داستان فردوسی بهترین و تنها فرماسیون ممکن برای بیان اون حکمت همینه که دارید میبینید، کما اینکه در مورد حافظ هم همینه، کما اینکه در مورد سعدی هم همینه، در مورد جامی هم همینه، در مورد عطار هم همینه. بهترین زیبایی شناسی رو خود اون متن داره. من وقتی میخوام متن جدید خلق کنم، شیوه های زیبایی شناسی اون رو، دریافت خودم و امروزینم ازش میگیرم و گفتگوی میان من امروز و من کهن اتفاق میفته با فرهنگ کهن خودم که یه چیزی خلق میشه و اون وقت شما میبینید که بله ادبیات غرب مشهون از رگه های کلاسیک خودشه. در سر تا سر ادبیات غرب بارها اتفاق افتاده. کتاب بسیار خوبی آقای گیلبرت داره درباره تاثیر ادبیات کلاسیک یونان و روم بر ادبیات اروپایی. اصلا ادب اروپایی مشهون از ادبیات کلاسیکه، پر از ادبیات کلاسیکشه، ولی آیا تکرار همون فرماسیون هاست؟ آیا به شیوهی که ما امروز مدن، آیا الیوت وقتی میاد حتی عهد عتیق رو بازخوانی میکنه در زمین ستروند؟
بله.
آیا مثل شیوهی که ما میخواییم مثلا بین فردوسی بازخوانی کنیم، این همونو ورداریم انجام بدیم بیاریم توی صحنه و نشونش بدیم؟
نه خودش جلوه های شعر مدرن
خودش اصلا میشه یه چیز دیگه، جهان متفاوت خودشو نشون میده. وقتی مثلا اکتاویو پاز با سنگ آفتاب به مساف متون کهن خودش میره، قرار نیستش که صرفاً اون متون رو تکرار بکنه.
همینطور
ما هم اگه میخوایم امروز متن کهنمون رو نگه داریم، دو تا حالت من پیشنهاد میکنم در انتهای عرضم، دو تا حالت وجود داره تو رادیو. یک سوی خانش خوب و درست،
بله آره، خانش شاید اگر ما برنامه بذاریم و خوب اینا رو بخونیم اصلا برای شنونده نمایش هم جذابتر از این باشه، ما تبدیلش
دقیقه آیال محمود. مگر ممکنه یک ایرانی به اعتقاد من، مگر ممکنه وزن و موسیقی کلام بیهقی رو بشنوه و جذب نشه اگه درست اجرا بشه؟
بله.
وزن و این موسیقی رو وقتی یک نفر درست بله. بخونه، مگه ممکنه یه ایرانی جذب نشه؟
من خواستم اینو عرض کنم که ببینید خود گای انتقال از یک حکایت به یه نمایش رادیویی کاملا ارزشاشو از بین خواهد برد.
100%.
ما وقتی با یک حکایت مثلا عرفانی برخورد میکنیم، با منطق عرفان به این نزدیک شده، به محض اینکه وارد حیطه نمایش میشیم که قرار همه چیز رو تبدیل بکنه به مسئله یا پدیده‌ای در زمان حال و در برابر چشم ما یا چشم ذهن ما، یعنی کاملا حضوری بخوایم اینو مطرح بکنیم، خب جواب نخواهد داد. چرا؟ چون وقت من دنبال یه علت و معلولایی میگردم که علت و معلول اصلا نظر عرفان بهش توجه نشده یا از نظر اخلاقی براش مسئله اون حکایت اخلاقی نبوده.
اون مفهوم سنتی رو بخونیم، مفهومش رو، حرفش رو، جان کلامش رو
بگیریم، مفهومی که قابلیت ترجمه به زبان نمایش رو داره رو
بگیریم و حالا اینجا انجامش بدیم و تبدیلش کنیم به یک نمایش، حالا در حوزه رادیو یا تئاتر و تلویزیون.
خیلی ممنونم. این برنامه در همینجا به لحظات پایانی میرسه. من افتخار اینو داشتم که در خدمت آقای فرهاد امینی عزیز باشم و آدم از گفتگو با ایشون سیر نمیشه، ولی به هر حال زمان ما محدود بود و ما به لحظات پایانی رسیدیم. این برنامه معمولا به مباحث نظری و مباحث کلی پیرامون هنرهای نمایشی و به ویژه نمایش رادیویی اختصاص داره و گاهی هم مثل حالا به مبحث ذوقمون میپردازه که امیدوارم مورد توجه شما شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. تهیه کننده محترم برنامه سرکار خانم اشرف و سادات اشرف نژاد، صدا بردار محترم سرکار خانم محدثه فرانی و بندم دانش آل محمود مجری کارشناس برنامه در خدمتتون بودیم و شما رو تا برنامه آینده به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.